گرانقدر همراهان خوب رادیو گفتگو، بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌ها. شماره پیامک 301035، تلفن 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و اما به ساعت 22:00 شب نزدیک شدیم. برنامه انعکاس تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست. یعنی با ذهنهای ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشن.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش از دست
میره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. قرار است امشب موضوع برنامه خودمون که با عنوان هجمه رسانه‌های غربی علیه ایران، از منظر سواد رسانه‌ای تا جنگ رسانه‌ای، از برجام تا جنگ نفکش‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. در این برنامه مهمانان محترمی داریم که به موقعش خدمتتون معرفی خواهم کرد. عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای علیرضا آزادگان صدا بردار برنامه، خانم فرشته یوسف پور هماهنگ برنامه، سرکار خانم محدثه کاظمی گزارشگر برنامه و تهیه کنندگی برنامه رو خانم دکتر اسماعیل نژاد به عهده دارم. بنده حقیر هم هادی البرزی هستم. موضوع برنامه ما قرار است امشب با حضور مهمانان محترمی بحث هجمه رسانه غربی را مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، یک گزارش رو همکار محترم خانم محدثه کاظمی آماده کردن که اول اون رو میشنویم، بعد برمیگردیم به استودیو و بحث رو آغاز خواهیم کرد.
رسانه‌ای سال هاست که وجود داشته است و توسعه تکنولوژی زمینه‌های گسترش آن را مهیا نموده است.
دوره‌ای به سر می‌بریم که نظام در واقع استعماری تبدیل شده به نظام استعمار فرانو. ما می‌بینیم که فرهنگ همچنان اصالت داره، منتها در کنار این فرهنگ ابزارهای نظامی و ابزار رسانه در حوزه فرهنگ کنارش داره مورد استفاده قرار می‌گیره.
بنیادی ترین تعریف از جنگ رسانه‌ای استفاده از رسانه‌ها برای تضعیف کشور هدف و بهره‌گیری از توان و ظرفیت رسانه‌ها، هم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رادیو، تلویزیون، اینترنت و اصول تبلیغات به منظور دفاع از منافع ملی است. زمانی که دهکده جهانی تحقق یافت و رسانه‌ها به جنگی متقابل با یکدیگر پرداختند، لازم رسید که انسان‌ها به سواد جدیدی با عنوان سواد رسانه‌ای دست یابند.
سواد رسانه یک واژه منعطفی است که تقریباً تا اونجایی که من می‌دونم دو تا معنا در استمرار هم پیدا کرده. معنای اول سواد رسانه بیشتر مجموعه اطلاعات و مهارت‌ها و آگاهی‌هایی است که مخاطب را در برخورد با رسانه بصیرت میده، آگاهی میده، توان استفاده مخاطب از رسانه را افزایش میده، به مخاطب قدرت انتخاب بیشتر، تعامل آگاهانه با رسانه، برداری از رویکرد انتقادی با رسانه را میده. معنای دوم سواد رسانه‌ای بیشتر ناظر به اطلاعات، دانش‌ها، آگاهی‌ها و تجربیاتی است که برنامه سازان و تولید کنندگان برنامه را در جهت تولید برنامه‌های مفیدتر و متناسب با نیاز مخاطب، مصلحت مخاطب، خواست مخاطب تقویت و کمک می‌کنه.
رسانه ها می توانند در ابعاد متفاوت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را مورد تهاجم قرار داده و با توجه به موقعیت پیش رو و چالش هایی که کشور مد نظرشان با آن روبرو، ساعات بیشتری را به موضوع مورد نظر اختصاص داده و با انواع تکنیک ها از جمله برجسته سازی جنگ روانی را در کشور مد نظر ایجاد کنند.
95% رسانه های دنیا دست 4 کمپانی صهیونیستی است. رابرت مورداک رئیس 160 کانال ماهواره‌ای، ایشون چند وقت پیش اومد گفتش که آنچه را ما بخواهیم شما میدانید.
پس از اعلام خروج امریکا از برجام، یعنی 18 اردیبهشت ماه 97، با وجود مثبت بودن شاخصهای اقتصادی ایران از جمله میزان فروش نفت، وضعیت نظام بانکی، تجارت خارجی و بازار، با انجام عملیات روانی پیچیده تلاش کردند تا فضای اقتصادی ایران را آشفته نشان داده و افکار عمومی را نگران سازند. در حالی که رسانه‌های غربی همواره در خط رسانه‌ای خود بر ادعای یک خط مستقل خبری و بی‌طرفی تاکید می‌ورزند، اما فعالیت این رسانه‌های به ظاهر مستقل و بی‌طرف غربی و خط خبری آنها طی سال‌های گذشته، چه در دوره دو ساله مذاکرات هسته‌ای، چه دوران پسا توافق هسته‌ای، در دوره پسا خروج آمریکا و امروز در جنگ نفت کش‌ها، نشان داده است با پیچیدگی‌های خبری متفاوت از گذشته، با هدف یک جنگ و عملیات روانی پیچیده بر علیه ایران اجرا و ادامه می‌دهد.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. گزارش رو شنیدیم، به استودیو برگشتیم. خدمت مهمانان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. موضوع برنامه رو یک بار دیگه خدمت شنوندگان عرض میکنم: هجمه رسانه‌های غربی علیه ایران، از بنظر سواد رسانه‌ای تا جنگ رسانه‌ای، از برجام تا جنگ نفت‌کش‌ها. جناب آقای دکتر نعمتی انرکی، به شما خوش آمد میگم. عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و احترام دارم و خوشحالم از اینکه این دومین هفته هستش که با موضوع رسانه در خدمت شما و شنوندگان برنامه هستیم. انشالله که بحثمون متوجه قرار بگیره.
انشالله که همینطوره. آقای دکتر نعمتی انرکی استاد ارتباطات دانشگاه صدا و سیما و کارشناس و پژوهشگر رسانه هستند. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر محمود کبیری، محقق و پژوهشگر و فعال رسانه‌ای هستند. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نون بلقلم و ما یسرون. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و محترم. امیدوار هستیم صحبت هایی که امشب در خدمت شما عزیزان هستیم بتونه یک فضای ذهنی جدیدی رو براتون به وجود بیاره و در واقع بتونیم نشون بدیم که پلتفرمی که در حال حاضر جنگ رسانه کنونی داره توش انجام میشه به چه نحو هستش و در نهایت ما باید چه کاری رو انجام بدیم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر محمد نوی آقاتقی، فعال رسانه‌ای و پژوهشگر رسانه. خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض می‌کنم.
بسیار خوش اومدید به برنامه خودتون. مهمانان دیگر تلفنی هم داریم که به موقعش خدمتتون معرفی خواهم کرد. بله، جناب آقای محمد نبی آقاتقی، اگه اشتباه گفتم عذرخواهی می‌کنم. و مهمانان دیگرمون هم به موقع خودشون معرفی خواهم کرد. بحث رو اگه بخوایم شروع کنیم از اینجا، همونجور که مستحضری در روزهای اخیر و ماه اخیر ما اتفاقاتی رخ داد که از توقیف اون نفکش انگلیسی گرفته تا ساقط شدن پهپاد آمریکایی، یا جلوتر بریم بحث خارج شدن آمریکا از برجام، اینها اتفاقاتی بود که بر علیه کشور ما اتفاق افتاد و ما تونستیم در بیشتر این موارد و به طور کامل به طور پیروزمندانه از این موضوعات خارج بشیم. اما موضوعی که در این موارد مطرح بود بحث استفاده کشورهای غربی از رسانه‌ها بود و اینها از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های جدیدی در حجمه رسانه‌ای خودشون استفاده کردن و به نوعی با استفاده از عملیات روانی کوشیدن که موضوعی که در سطح زمین و در میدان بود رو تغییر بدن و با استفاده از تکنیک‌ها بتونن موضوع رو به نفع خودشون مصادره کنن. ما امشب می‌خوایم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های این رسانه‌ها رو بررسی کنیم، ببینیم که این موضوع رو اینا چطوری بازنمایی کردن و مردم ما باید چطوری با اینها مواجه بشن، از سواد رسانه‌ای چجوری میشه استفاده کرد در حجمه رسانه‌های غربی. همونطور هم که میدونید ترامپ و دولت آمریکا در سیاست جدید خودش با استفاده از فشار حداکثری از همه ابزارها استفاده کرده، از تحریم گرفته، جنگ اقتصادی گرفته و استفاده از حجمه رسانه‌ای هم مکمل این کارهایی بوده که انجام داده. امشب ما می‌خوایم روی حجمه رسانه‌ایش تمرکز کنیم. من برای سوال اول از جناب آقای دکتر نعمتی انارکی می‌خوام که یک بحثی رو ابتدا در مورد جریان رسانه‌ای غرب و اینکه این جریان چه ویژگی داره انجام بدن تا وارد بحث بشیم و بقیه مهمان ها هم مشارکت کنن تا بحث رو بیشتر باز بکنیم.
خب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه عرض بکنم که این رسانه وقتی صحبت از رسانه میکنیم اونم به مفهوم به صدا جدید و امروزیش، در واقع وسیله و ابزاری هستش که از اون استفاده میشه برای اینکه شما بتونید پیام خودتون رو به خیلی انبوهی از مخاطبان ارسال بکنید، با اونها دریافت بکنه پیام شما و یک جریان ارتباطی بین شما به عنوان رسانه و مردم به عنوان مخاطبین برقرار بشه. اگر مقایسه بکنیم، بخوام این جریان رسانه‌ای غرب رو یه توضیح راجبش بدم، به این صورت میتونم بگم که اگر کشور ما در کشور خودمون یه جریان رسانه‌ای حدود 150 سال داریم، جریان رسانه‌ای که در غرب شکل گرفته عمرش بیش از 400 سال است. یعنی شما حساب بکنید از زمانی که صنعت چاپ شکل گرفت و کتاب به عنوان قدیمی ترین رسانه و بعد در واقع مطبوعات و سینما، رادیو، تلویزیون، فضای مجازی، اینترنت در واقع پدید اومد، عمر زیادی داره. واسه همین استش که جریان رسانه‌ای غرب ما به اعتقاد من باید از سه جنبه به اصطلاح در نظر بگیریم و مورد توجه قرار بدیم. ببین این جریان رسانه‌ای غرب یه جریانی هستش که تقریبا میتونم بگم که فضای رسانه‌ای غالب بر فضای رسانه‌ای دنیا. حالا دوستان میتونن راجع به این موضوع نظرشون رو مطرح بکنن، شاید موافق باشن شاید مخالف باشن.
بله.
این که میگم غالب هستش بر جریان رسانه‌ای دنیا بر سه محور هستش. یکی بر مبنای مالکیت این جریان رسانه‌ای هست. شما نگاه بکنید می‌بینید که بزرگترین به اصطلاح کمپانی‌های رسانه‌ای در اختیار غرب و به خصوص آمریکاست. یعنی عمده کمپانی‌های رسانه‌ای رو به اصطلاح فضای مدیریتی غرب و آمریکا داره به اصطلاح مدیریت و هدایت و رهبری می‌کنه. این یک بُعد است. یک بُعد دیگرش به لحاظ تکنولوژی است. تکنولوژی رسانه‌ای رو اینا توی دنیا دارن در واقع مدیریت میکنن. خب به هر حال زیر ساختای بسیار قوی دارن. خب به عمر بالای 400 سال اینا تونستن زیر ساختای بسیار قوی رو تو حوزه‌های مختلف داشته باشن به لحاظ تکنولوژی. و بعد به لحاظ محتوا هستش. به لحاظ محتوا ما میبینیم که بخش عمده ای از اون چه که در رسانه‌های دنیا داره تو به اصطلاح منتشر میشه یا تولید کمپانی‌های فیلمسازی بزرگ غرب و خصوص آمریکا هستش، یا در واقع بهره گرفته از اون جریان رسانه‌ای هست. شما نگاه بکنم کشورهای آسیایی هم اگر نگاه بکنیم، اینی که محتوایی که تولید می‌کنن بخش عمده‌ای از این محتوا سنخیت داره با اون چیزی که در جریان رسانه یه غرب لحاظ محتوایی وجود داره. واسه همین هستش که این بحث رو میتونم اینجوری در واقع ببندمش که این جریان رسانه‌ای هم بر مالکیت رسانه‌ای در دنیا، هم بر تکنولوژی رسانه‌ای، هم بر محتوای رسانه‌ای در واقع یه جوری هدایت و مدیریت داره و ما به عنوان یک جریان رسانه‌ای مستقل در واقع تو این فضا داریم کار میکنیم و فعالیت میکنیم و ببینید که چه کار سختی خواهد بود و چه کار
دقیقاً همون مدل مرکز پیرامونی که عنوان میکنن همین میشه.
بله، این مدل خیلی قدیمی هستش، در واقع این آزمایش خودشو پس داده و از بله از شمال به جنوب وجود داشته و الان هم وجود داره. اما به هر حال میشه گفت که یه فضای رسانه‌ای هم در دنیا شکل گرفته توسط برخی از کشورها، توسط برخی از رسانه‌های در واقع مستقل که دارن سعی میکنن بتونن فرای این جریان رسانه‌ای که توضیح دادم خدمتتون بتونن یک جریان به اصطلاح مستقلی رو داشته باشن،
مثل رسانه‌های مقاومت و رسانه‌های دیگه‌ای که وجود داره.
بله، رسانه‌هایی که حالا رسانه‌های جامعه کشور خودمون، جریان مقاومت که اشاره کردید و نمونه‌های دیگه در برخی از کشورها وجود داره که اینا در واقع دارن تلاش می‌کنن که این وضعیت رو تغییر بده. البته من یه نکته هم اینجا خدمت رو عرض بکنم، زمانی که ببینید جنبش غیر متعدد وقتی که شکل گرفت، اینا اومدن یک جریان رسانه‌ای رو بر علیه جریان رسانه‌ای غرب شکل بدن، یعنی خبرگزاری خودم در جریان هست، یه خبرگزاری رو شکل دادن که این خبرگزاری اومد تلاش بکنه که به اصطلاح یه جریان مستقل، اون مدل رو هم بزنه، یه جریان مستقلی رو تو حوزه دریافت و انتشار رویدادها و اخبار به اصطلاح پدید بیاره. ولی خب نتونست ادامه بده. در جد دلیلش این بود، شما بررسی بکنید می‌بینید که یه بخشی لابی بودش که جریان صهیونیست و جریان رسانه‌ای غرب توی جنبش غیر متعدد
کشورهای عضو
پدید آورده و در واقع هر تصمیمی که اینا می‌خواستن بگیرن تو حوزه رسانه‌ای نتونستن اینا تصمیمات رسانه‌ایشون رو به اصطلاح انجام بدن و در واقع ادای بکنن. تو کشور ما هم هستش که الان چند سالی هستش که مطرح شده که کشورهای اسلامی و منطقه بیان یک جریان رسانه‌ای مستقل رو در واقع پدید بیارن، شک بدن، ولی شما نگاه میکنید هم میبینید که اتفاق خاصی نیفتاده، چون او جریان رسانه‌ای به اصطلاح اجازه نمیده یا
کشورهای منطقه نفوذ کرده تو بعضی
نفوذ کرده و دلایل بسیار متعدد داره. این وضعیتی هستش که میتونم در طرف جریان رسانه‌ای غرب خدمت شنوندگان هست.
بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر محمود کبیری، شما در مورد توقیف کشتی انگلیسی توضیح بدین، چون حضرت آقا هم یک واژه‌ای استفاده کرد از دزدان دریایی و از عناصر مؤمن خواست که بتونن این موضوع رو تلافی کنن. این موضوع رو بیشتر برای شنوندگان باز کنید.
بله، خدمتتون عرض کنم. من قبل از اینکه بخوام این موضوع رو عرض کنم، یه موردی رو میخوام خدمت شنوندگان بگم. ما بالاخره متوجه نشدیم این پهبادی که میگفتن زدن کجا زده شد، کجا افتاد. ما غواص هم فرستادیم زیر آب‌های خلیج فارس، نتونستیم پیدا کنیم
همون جنگ روانی.
بله، می‌خواستیم ببینیم بالاخره این آقای گوبلز، آقای ترامپ گوبلز عزیزم، بالاخره موفق میشن که این پهپاد، اگه به دبستان‌ها و مدارس راهنمایی آمریکا هم میگفتن این نقاشی بکش، حالا هالیوود نه، به اونها میگفتن براشون میتونست یه چیزی آماده کنه. ایشون اینقدر تو گفتن صحبت‌هاشون عجله داشتن که نتونستن در واقع حتی یک شمای خیلی دوگ و نامفهوم حتی از این قضیه بکنه. من در ادامه صحبتام به این حوزه گوبلزی که در واقع جریان رسانه‌ای ایالات متحده داره بهش میپردازه حتما به این سر خواهم زد. اتفاقی که افتادش توی بحث دو سه هفته گذشته، ببینید یک چند تا اتفاق افتادش، اینها رو با هم دیگه اگر موافق باشید
بله بله
بکنید. آقای بشار اسد میادش ایران، ببین این چند تا اتفاق پشت سر هم میفته. آقای بشار اسد میادش ایران، بعد از اون ما یه پهبادی رو میزنیم که حالا پهبادی که زده میشه به نوعی شاید از بودجه کل نظامی کشور ما هم به نوعی خیلی بیشتر هستش، تا 220 میلیون دلار هم تخمین زده میشه. توی این مدت انگلستان میاد یه نفتکش از ایران رو دزدی میکنه، راهزنی میکنه که ید طولانی دارن بابت این قضیه. بعد از این اتفاق شایع میشه که به هر حال آمریکایی‌ها اومدن یه دونه پهپاد ایرانی رو زدن. به فاصله 24 ساعت ایران اعلام میکنه که یه کشتی که متاسفانه حتی توانایی رو نداره که حتی پسماند و پساب خودش رو هم حتی نمیدونه که نباید توی آب بریزه رو میاد اون کارو میکنه و ما بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی میایم با این نفتکش برخورد کنیم. چیز کاملا قانونی تو سطح بین‌الملل بودش که این اتفاق میفته. بعد از این قضیه ما میایم پهپادهای ما در واقع میاد نشون میده که روی ناوهای امریکا چه اتفاقی داره میفته. یعنی ما نشون میدیم تو حوزه جنگ در واقع سایبری، حوزه جنگای هیبریدی ما تا چه حد توان داریم که سریعا عقب نشینه پمپئو و ترامپ رو داریم که اعلام میکنن که ما به هیچ عنوان در واقع نمیخوایم با ایران وارد جنگ و تنش بشیم. و در نهایت دو روز هستش که الان انگلستان بعد از اینکه میبینه امریکا چقدر راحت پشتش رو خالی کرد اعلام میکنه که به دنبال تشکیل ناوگان دریایی تو خلیج فارس هستش. حالا در مورد این بحثی که حضرت آقا فرمودن، بحث دزدی و راهزنی دریایی، شنوندگان عزیز میخوام خدمتتون عرض کنم که این یک عقبه تاریخی داره. اگر در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم یک واقعیت هستش. این موضوع به زمان الیزابت اول برمیگرده، زمانی که در واقع توی تاریخ انگلستان به عصر الیزابت معروف هستش. این همون زمانی هستش که کمپانی هند شرقی تأسیس میشه و به وجود میاد. اصلا ببینیم چی شد که به وجود اومد. 400 سال پیش بودش این اتفاق افتاد. این موضوع به این حالت بود که الیزابت به همراه در واقع درباریان میشینن و حساب کتاب میکنن، اینا از لحاظ اقتصادی هزینه هاشون خیلی بالا هستش. اون زمان بالا با 300 هزار پوند سالیانه هزینه در واقع کشورداری انگلستان رو ما داشتیم. به همین دلیل تصمیم میگیرن از دو تا از دزدان دریایی خیلی معروف به اسم، یه دونهشون اسمش سر جان هاپکینز بود، اون یکی هم سر فرانسیس دریک. این دو تا از بزرگترین دزدان دریایی در واقع اون موقع بودن که تو آبها داشتن راهزنی میکردن. این دو نفر آدم بعدها یعنی در عرض چند سال به سگهای الیزابت توی دریاها و اقیانوسها معروف میشن. شنوندگان عزیز دقت داشته باشید، در مورد موضوع تاریخی داریم صحبت میکنیم، کاملا هم با عدله داریم صحبت میکنیم. اگر میگیم اینها ید طولانی تو دزدی دریایی و تو راهزنی دریایی دارن، یقینا با عقبه تاریخی داریم در موردش صحبت میکنیم. شروع میکنن اینها برای اینکه اقتصاد دولتی در واقع رو به افول انگلستان رو به نوعی ترمیم کنم، به وسیله راهزنی و آدم رو بایی دزدی، بردهداری انسانی که توی دریاها بوده، اینها شروع میکنن در واقع این کار رو در سطح جهان پخش کردن، منتشر کردن. بیاید ببینیم کمپانی هند شرقی چجوری به وجود اومد. اینها خیلی هم مسائل رو در واقع نشون میده. یا توی افریقا کمپانی هایی که انگلستان میاد میزنه به چه نحو بوده که در واقع این کار رو انجام میدادن اینها. اول میان 500 نفر میرن تو هایتی خرید و فروش انسان دارن، بعد میان میرن توی گینه این کار رو انجام میدن. بررسی ها نشون میده که انگلستان از طریق دزدی دریایی بعد از یک تایید 12 میلیون پوند موفق میشه که در واقع دارایی های خودش رو وسعت ببخشه. یعنی با کار دزدی و راهزنی دریایی که اینها ید طولانی توشون داشتن و خودشون رو امپراتور دریاها معرفی بکنن. بنابراین این اتفاقی که تو این دو هفته گذشته افتاده و بچه های ایرانی انجام دادن، از این منظر فوق العاده حائز اهمیت هستش که ما پایان امپراتوری دریاها رو که انگلیسی ها 4 قرن روش تسلط داشتن و داشتن همه جوره مردم دنیا رو با رعب و وحشتی که به وجود آورده بودن در واقع به نوعی راهزنی می‌کردن، ما به این قضیه پایان دادیم. اتفاقی که افتاده در واقع این هستش این یه عقبه بوده که توی این حوزه گفتم که خدمت شنوندگان عرض کنم. انشالله توی بخش بعدی صحبتم حتما تو بحث پلتفرم رسانه‌ای که چه تو داخل کشور چه تو خارج از کشور داره اتفاق میفته و نظر اندیشکده‌های اروپایی آمریکایی هم حتما صحبت خواهم کرد.
بسیار ممنونم از جناب آقای دکتر محمود کبیری. جناب آقای دکتر حسن مجیدی استاد محترم دانشگاه امام صادق علیه السلام هم پشت خط تلفن ما هستن. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم جناب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
خواهش میکنم، بسیار ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر، ما در ماهای اخیر و به ویژه در دو هفته اخیر از دو سیاستی که غرب و کشورمون انتخاب کرده بودن باهاشون به طور عینی مواجه شدیم، یعنی همون سیاست فشار حداکثری آمریکا و سیاست بازدارندگی کشورمون که به عینه ما اینها رو دیدیم. تو سیاست فشار حداکثری رو در خروج آمریکا از برجام و بحث فشارهای اقتصادی و جنگ اقتصادی دیدیم و سیاست بازدارندگی خودمون رو در توقیف نفتکش انگلیسی و بحث ساقط کردن پهپاد آمریکایی دیدیم. آقای دکتر، میخوام شما تبیین کنید که در این دو تا سیاستی که غربی ها علیه ما انجام میدن و سیاست بازدارندگی ما، رسانه‌های غربی چگونه مورد استفاده غرب قرار میگیرن و اونا چگونه اینها رو به موازات هم دارن پیش میبرن و راهکار چیه؟
بله، همونجور که فرمودید مهمان محترم برنامه یک سابقه تاریخی رو اشاره کردن. خب بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد، خب این انتظار از جانب جمهوری اسلامی ایران در واقع متوجه اروپایی‌ها بود که بتونن حداقل انتظاراتی که از اونها میره برای حفظ برجام رو بتونن تلاش‌های درخور توجهی رو صورت بدن و از در واقع شکست این توافقنامه که در یکی از محدود موافقت‌نامه‌هایی باشه که در چند دهه اخیر تونسته بین جمهوری اسلامی ایران و غرب در واقع اتفاق بیفته و به هر حال ثمراتی هم داشت. شاید بتونه این توافقنامه رو اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و به همراه چین و روسیه این توافقنامه رو حفظ بکنن و از در واقع نقض کامل او جلوگیری بکنن. اما به دنبال فرصتهایی که جمهوری اسلامی ایران به کشورها و شرکای در واقع اروپایی و به خصوص انگلیس و فرانسه و آلمان داد، اما در عمل نشون دادن که نمیتونن یا اراده و توانایی اونو ندارن که در واقع جلوی مذراتی رو که اجرای تعهدات یک جانب برجام متوجه جمهوری اسلامی ایران است بگیرن و منافعش رو متوجه جمهوری اسلامی ایران بکنن. خب بعد از این یک سال طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران به این حق خودش در واقع در تلاش است که این حق خودش رو استیفا بکنه و کاهش بده اون تعهدات برجامیش رو. خب تشدید هم کرد ترامپ بعد از اینکه معافیت‌های بعضی کشورها رو محدود کرد از خرید نفت ایران و دیگه ادامه نداد و یه سیر تصمیماتی از قبیل تروریستی اعلام کردن استفاده پاسداران، اینا همه بر شدت در واقع فضا افزود و در واقع این انتظار در واقع ایجاد شده بود که بتونن در واقع کشورهای اروپایی همسو نشن و در این دام امریکا قرار نگیرن که در شدت و در واقع یه مقدار حرارت این جنگ سردی که نوی داره اولا که به درمی تبدیل میشه به فضای تنشالو جلوی این رو بگیرن. اما در عمل خب اظهار نظرهایی میشد ولی در عمل ما نمیدیدیم که اروپایی ها و به خصوص فرانسه، آلمان و انگلیس یک اقدام درخور و قابل توجهی از خودشون نشون بدن، تا اینکه این شاید در اثر بحران داخلی که انگلیس در واقع درگیرش هست به خاطر این جابجایی که امروز بالاخره با انتخاب آقای جانسون شاید بشه گفت یک سر و سامانی برسه سر سیاسی انگلستان، در این اوضاع آشفته‌ای که انگلستان داشت شاید بازی خود و اولا خودش رو وارد این بازی کرد که نفتکش ایرانی رو توقیف رو کنه و خب طبیعتا جمهوری اسلامی ایران به اقدام متقابل دست داد و طبیعتا مذرات این تصمیماتی که امریکا گرفت و در واقع تشدید کرد و فشار آورد برای که انگلستان نفتکش ایرانی رو توقف بکنه متوجه بهتر از کشورهای منطقه و از کشورهای دنیا میشه و همه باید به این واقعیت برسن که هزینه اقدامات یک جانبه و در واقع غیر قابل قبول امریکایی‌ها رو نباید به جمهوری اسلامی ایران بپردازه. تو همین فضا می‌بینیم که رسانه‌ها دقیقاً سعی کردن مقصر رو جمهوری اسلامی ایران نشون بدن، ایران رو به عنوان عامل ناامنی در خلیج فارس نشون بدن، بدون اینکه توجه و دقت کافی بکنن و در واقع قصه رو از وسط سعی کردن تعریف بکنن. و این یک سالی که ترامپ از برجام خارج شده و سعی کرده کشورها رو هم تنبیه بکنه از اینکه رابطه داشته باشن با ایران، این قسمت قصه رو کاملا مسکوت بذارن یا نادیده بگیرن و داستان رو از اینجا شروع بکنن که ایران هست که داره مثلا در منطقه خلیج فارس، خلیج فارسی که پهنه آبی چند هزار ساله ایران هست، عامل ناامنی معرفی بکنن ایران. این یکی از نمرهایی بوده که در این چند وقت اخیر، در روز اخیر، از جانب رسانه‌ها، رسانه غربی عمدتا مورد توجه قرار گرفته.